بسم الله الرحمن الرحیم. عرایضی که من خدمت سروران ارجمند خواهم داشت مبحث نسبت مرجعیت قرآن با معیارها و شیوه های فهم قرآن هست. خوشبختانه مبحثی رو که جناب آقای دکتر خوشمنش و جناب آقای دکتر میرزایی گشودن مقدمه خوبی هست برای بحثی که بنده بتونم اون رو پیش ببرم. اشاره مختصری میخواستم داشته باشم به پروژه مرجعیت قرآن و اشاره داشته باشم همطور که آقای دکتر خوشمنش فرمودن به این که به هر حال این پروژه تقریبا مصادف هست و به نوعی همپوشانی داره با جریان اصلاح دینی در جهان اسلام، آنچه که در واقع تحت عنوان نهضت فکری در
آقای دکتر پاکتچی، ما صدای شما رو نداریم الان.
بله الان دارید صدا رو؟
بله بله الان اومد. بله بفرمایید.
بله عرض کردم همونطوری که آقای دکتر میرزایی فرمودند ما در واقع معنای لغوی مرجعیت قرآن مورد نظرمون نیست در بحث امروز. ما درباره جریانی صحبت میکنیم که به عنوان پروژه مرجعیت قرآن در طول صد و اندی سال گذشته در جهان اسلام مطرح بوده و مورد بحث است. نکته که در این باره خیلی مهم هست توجه کردن بهش، رابطه انقلاب اسلام در بعد از انقلاب در طول 14 و اندی گذشته با مسئله مرجعیت. واقع ما همطور که دوستان اشاره کردن مسئله مرجعیت قرآن رو از شروع انقلاب اسلامی و حتی تلیه‌هایش از وقوع مشاهده می‌کنیم و در طول این دهه‌های اخیر هر ذره نزدیک میزان مرجعیت و بحث کردن از اون که دوستان اشاره کردند خیلی واضح و آشکار هست که چهره شاخص در این میان درباره بحث در قرآن و نظریه پردازی و مطرح کردن اون در عرصه جهان اسلام به طور عام و عرصه ایران به طور خاص مقام معظم رهبری هستند و این پروژه‌ای است که از درس‌های قرآن ایشان پیش از انقلاب آغاز شده و تا امروز با یک دلیلی خیلی حائز اهمیت هست. اینه که در مبانی مربوط به مرجعیت قرآن ما با یک رویکرد نقادانه هم مواجه هستیم. ما هم در سخنان آقای دکتر خوشمنش یک نوع انتقاد درباره مرجعیت دادن به قرآن در جامعه اسلامی و یک انتقاد رو در بیانات آقای دکتر میرزایی در حوزه مرجعیت دادن به علوم دینی رویکرد خلاف همان چیزی که شهید مطهری تحت عنوان صدای بنده برقرار شد.
بله به صورت جسته گریخته صدای شما رو داریم. بله بفرمایید آقای دکتر.
صدای بندش دوستان صدای بند.
صدای شما به صورت منقطع شنیده میشه، بعضی اوقات خیلی خوب و بعضی اوقات هم نامفهوم.
بعد اگر در حینی که بنده صحبت میکنم عزیزان بتوانند به من امکان استفاده کردن از لپتاپ شده فکر بهتر خواهد بود. به هر حال بنده عرایزم رو ادامه میدم و یادآور میشم که ارتباط مستقیمی بین نهضت‌های با مرجعیت قرآن وجود داره. در ادامه‌ام در حد 5 باشم بر روی برخی از مؤلفه‌ها و معیارهایی که در عنوان بحثم هست و که ما ضرورت داره در مسئله مرجعیت قرآن به اون توجه. اولین انتقال از نگرش فردی به آموزه‌های دینی به نگرش اجتماعی شکل مختلف بنده بشن و بزن امیدوارم صدای من برقرار شده باشه. در ادامه در واقع بحثم عرض میکنم که ما در طول قرنهای گذشته شاهد یک نوع غلبه نگرش فردی به قرآن هستیم و اینکه قرآن در واقع به عنوان یک متن مقدس که هدایتگر یک جامعه و زایی انسان به پدیده است که تا زیادی مورد غفلت قرار گرفته. عرض می‌کردم که بیشتر تکیه ما در قرن‌های گذشته بر روی نگرش فردی به قرآن بود و یکی از ویژگی‌های پروژه مرجعیت قرآن مسئله نگرش اجتماعی به قرآن هست که ما این رو در آموزه‌های چهره‌های گوناگونی که در حوزه اصلاح دینی فعال بودن مشاهده می‌کنیم و به طور طبیعی در همین مسیر در بیانات گوناگونی که از مقام معظم رهبری مشاهده می‌کنیم این موضوع مطرح هست. مثلا در جمله ای ما داریم ایشون می‌فرمایند که قرآن به معنای تلاوت کردن و اعتقاد داشتن فقط نیست، قرآن مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی است. و در جای دیگری از این صحبت می‌کنند که قرآن چگونه می‌تونه ابزاری برای حرکت دادن یک جامعه مسلمان باشه. بنابراین ما در واقع مشاهده میکنیم که چگونه نظریه مرجعیت قرآن به طور کلی و از جمله در تبیینی که در بیانات رهبری دیده میشه متکی هست بر روی یک نگرش اجتماعی و تأکید بر نگرش اجتماعی. من از اونجایی که وظیفه که بر دوشم گذاشته شده بود این بود که این مقدار بر اختزاعات روشی مسئله هم توجه داشته باشم، باید عرض کنم که این موضوع فقط یک امکانی برای شادمانی ما نیست. این که ما فقط خوشحال باشیم از این که چقدر خوبه که ما قبلا از قرآن صرفاً برای ساختن یک الگوی فردی در زندگیمون استفاده می کردیم و الان در موقعیتی قرار گرفتیم که می تونیم برای زندگی اجتماعیمون هم از قرآن الگو بگیریم و قرآن رو به عنوان مرجعیت برای خودمون بشناسیم. واقعیت اینه که ما بلافاصله با مطرح کردن مسئله جامعه و مطرح کردن قرآن در عرصه زندگی اجتماعی با نیازهای جدیدی از نظر روشی مواجه هستیم، به این معنا که ما نیازمند روشهایی هستیم که علاوه بر زندگی فردی انسان بتونن زندگی جمعی انسان رو هم مورد مطالعه قرار بدن. مدل‌های سنتی ما درباره اینکه انسان چگونه باید زندگی بکند به شدت بر مبنای تکلیف فردی استوار شده بود و وقتی که ما در واقع به سراغ این میایم که بتونیم یک زندگی اجتماعی رو طراحی بکنیم و نیاز به مدل‌هایی در فضای زندگی اجتماعی داریم، این روش‌های جدیدی و معیارهای جدیدی و منطق جدیدی رو اختصار می‌کنه که ما در این زمینه بسیار کمتر از زندگی فردی کار کردیم و حتی ضرب المثل‌های ما به شدت تکیه بر زندگی فردی دارن. ما مثلا ضرب المثلی در فارسی داریم که هر کسی رو در قبر خودش میگذارن و کسی در واقع هیچ تعهدی نسبت به زندگی اجتماعی و دیگرانی که در جامعه زندگی میکنند نداره. به نظر میرسه که ما صرفاً نباید شادمان بشیم از این که چنین ظرفیتی برای نگاه جمعی به الگوهای قرآنی، نگاه اجتماعی به الگوهای قرآنی مطرح شده، بلکه باید به صورت واقعی هم با تجدید نظر در روش‌ها، معیارها و منطق استنباطمون در این مسیر بتونیم حرکت کنیم. نکته دیگری که به عنوان مبحث دو بعدی درباره مرجعیت قرآن می‌خواستم به محضر دوستان عرض بکنم، تعبیری بود که در بیانات هم جناب آقای دکتر خوشمنش و هم جناب آقای دکتر میرزایی ازش گفتگو شد تحت عنوان بازگشت به قرآن. بازگشت به قرآن برای ما در فضای در واقع 5 دهه اخیر، یعنی بعد از انقلاب و حتی در آستانه انقلاب، یک مفهوم بسیار آشناست و بسیار ما شنیده این بازگشت به قرآن رو. اما اینکه این بازگشت به قرآن در واقع به چه معناست و به خصوص با در نظر گرفتن بار معنایی که واژه بازگشت داره و این احساس رو برای ما به وجود میاره که انگار ما قرار است به سوی چیزی برگردیم، نکته ایست که بسیار حائز اهمیته و باید مورد توجه قرار بگیره. اگر ما نگاهمون به بازگشت به قرآن صرفاً یک نگرش بازگشتی باشه، به این معنا که ما یک گذشته با شکوهی رو در مد نظر داشته باشیم و تمام نگرانی ما این باشه که چرا این گذشته با شکوه ما دچار مشکل شده و حالا بخوایم به اون برگردیم، نتیجه چنین نگرشی نوعی بنیادگرایی و نوعی سلفیگری خواهد بود، در حالی که به نظر میرسه اون چیزی که پروژه مرجعیت قرآن از اول باهاش شروع شد مسئله فهم اجتهادی قرآن در فضای زمان و مکان بود. یعنی اینکه ما در واقع باید بتوانیم قرآن رو با در نظر گرفتن اختزاعات اجتماعی عصر خودمون از نظر زمانی و از نظر مکانی بتونیم در واقع بفهمیم و چنین اجتهاد تفسیری رو داشته باشیم. اون چه که ما داریم در تحت عنوان فهم اجتهادی در فضای زمان و مکان ازش صحبت میکنیم، پدیده ایست که در واقع در آثار روایی ما هم تحت عنوان استنتاق قرآن مطرح است، چیزی که دقیقاً با همین تعبیر استنتاق در خطبه 158 نهج البلاغه ما اون رو مشاهده می‌کنیم و به تعبیر دیگری در واقع در خطبه 125 دیده میشه که چگونه در خطبه 158 گفته می‌شود که قرآن را باید استنتاق کرد و بدون استنتاق قرآن سخن نمیگوید، ذالک القرآن فاستنتقوه ولن ینطق، و در خطبه 125 که گفته میشه هو خط مستور بین الدفتین لا ینطق بلسان، و بعد ادامه میده به این که این باید در واقع مفسری اون رو اجتهادن با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی اون رو متوجه بشه. من اشاره میخوام داشته باشم به یکی از بیانات رهبری در سال 1388 شمسی که در اونجا اشاره میکنن به این که باید انسان از قرآن استفتاء بکنه و باید در زمینه مسائل گوناگون زندگی سخن قرآن رو دنبال کنه و اون سخن رو بشنوه. و در واقع من با تکیه بر احادیثی که خواندم از نهج البلاغه می‌خواستم بر روی این نکته تاکید داشته باشم که اگر ما مسئله در واقع استنتاق قرآن و فهم قرآن در شرایط زمان و مکان رو به عنوان مبنایی برای مرجعیت قرآن در نظر داشته باشیم، بلافاصله باید به این نکته توجه کنیم که باز ما نیازمند به روش‌ها، معیارها و منطقی برای این هستیم که چگونه میتوان در واقع مسئله های امروزی انسان رو بازشناسی کرد، چگونه میتوان مسئله های امروزی انسان رو طوری تحلیل کرد که قابل عرضه به قرآن باشه و چگونه میتوان قرآن رو درباره مسئله های امروزی انسان مورد استنتاق قرار داد. به طور واضحی ما نیازمند یک سلسله مطالعات در این زمینه هستیم و از همه مهمتر چیزی که در این بین باید مورد توجه قرار بگیره اینه که ما با فرایند فهمی مواجهیم که یک سوی آن فهم زبان قرآن هست و یک سوی آن فهم زبان مربوط به شرایط زمانی و مکانی خاص در جامعه‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم. بنابراین ما با نوعی پیچیده از ترجمه و نوعی پیچیده از گفتگو میان نیازهای عصری خودمون با آموزه‌های در واقع فرازمانی قرآن کریم مواجه هستیم. نکته دیگری که به عنوان یکی از دیگر معیارهای مربوط به مسئله مرجعیت قرآن می‌خواستم توجه دوستان رو بهش جلب بکنم، موضوع نگاه جامع به قرآن است. این که ما در بحث رجوع به قرآن و استنتاق قرآن بسیار باید مراقب باشیم که نگاه ما به قرآن یک نگاه جامع باشه و از نگاه‌های منقطع تقطیع شده، نگاه هایی که به گوشه ای از قرآن توجه داره و بخش های دیگری از قرآن رو نادیده میگیره، باید حتما اجتناب داشته باشه. در همین جا توجه دوستان رو جلب میکنم به آیه 85 سوره بقره، اونجایی که میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، که برخی از اهل کتاب رو مورد انتقاد قرار میده از این جهت که چرا قسمت هایی از متن مقدس خودشون رو، تورات و انجیل رو، مورد توجه قرار میدن و بخش های دیگر رو نادیده میگیرن. و در همین جا باز من میخوام توجه دوستان رو به مجموعه ای از احادیث منقول از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام جلب بکنم در موضوعی که در فرهنگ علوم قرآنی ما مشهور هست به ضرب قرآن بعضه به بعض، از جمله در روایتی که میفرماید ما ضرب رجل القرآن بعضه به بعض الا کفر، یعنی اگر ما در فضایی قرار بگیریم که به صورت کاملا انتخابی و مبتنی بر رأی خودمون و مبتنی بر سلیقه های خودمون آیاتی از قرآن رو انتخاب بکنیم و این آیات رو ببریم متصل کنیم کاملا سلیقه‌ای به آیات دیگری از قرآن بدون اینکه معیار و مبنایی بر این عمل کرده ما در واقع حاکم باشه، در اون صورت ما در معرض خطر جدی بدفهمی قرار خواهیم گرفت و خوانش های بسیار خطرناکی از دین و قرآن خواهیم داشت. فکر میکنم
در زمانی دکتر بله یه جنبندی بفرمایید، شاید هم بعضی از دوستان که حاضر هستن اگر سوالاتی دارن میخوان شفایی هم بپرسن و علامت دست رو دوستان بزنن میکروفونشون فعال میشه. ما از اساتید محترم هم خواهش میکنیم که در صورت لزوم پاسخ بفرمایید. آقای دکتر یه جنبندی بفرمایید بیاناتتون رو انشاءالله.
من اشاره میکنم به این که باز ما در دیدگاه های مختلف در واقع جریان مرجعیت قرآن، از جمله من اشاره میخوام بکنم در بیانی از رهبری در سال 1393 که اشاره میکنم به این که ما باید مجموعه مفاهیم قرآن رو به صورت یک منظومه کامل در نظر بگیریم و اگر بخوایم در واقع این منظومه کامل رو نادیده بگیریم و نگاه‌های پاره‌ای و نگاه‌های ناقص به قرآن داشته باشیم، این میتونه صدمات زیادی رو در بر داشته باشه. من از همین جا میخوام نتیجه بگیرم که ما نیازمند روش‌هایی هستیم و نیازمند معیار و منطقی هستیم که به ما اجازه بده جنبه‌های مختلف قرآن رو در ارتباط با هم در مد نظر قرار بگیریم، یک امکان یک نگاه همه جانبه به قرآن رو داشته باشیم. و به عنوان یک جنبندی عرض میکنم که در این نیازهای مختلفی که بنده سعی کردم بهش اشاره داشته باشم، باید در نظر بگیریم که یک نگاه اجتماعی به فهم قرآن به عنوان یک ضرورت تلقی میشه، یک نگاه در واقع روشمند و مبتنی بر یک روششناسی تعریف شده ضرورتی است که اگر ما از اون غافل بشیم در دام نگاه‌های سلیقه‌ای و شخصی خواهیم افتاد، یک نگاه جامع نگر به قرآن ضرورتش اقتضا میکنه که ما از آنچه که امروز تحت عنوان مطالعات میان رشته‌ای صحبت میشه بتونیم استفاده بکنیم و مطالعات میان رشته‌ای بستر بسیار مناسبی است برای اینکه ما بتونیم این جنبه‌های مختلف رو در مد نظر داشته باشیم. و نهایتاً من به عنوان پایانی بر عرضم اشاره میکنم که با وجود اینکه در پروژه مرجعیت قرآن موضوع تدبر عمومی درباره قرآن و اینکه همه آحاد جامعه باید درگیر فهم قرآن و درگیر مرجعیت قرآن باشند، این نکته هم همواره مورد توجه هست در تبیین‌های مختلفی که از مرجعیت قرآن صورت گرفته، به خصوص در بیانات رهبری. این نکته بسیار حائز اهمیت هست که ما توجه داشته باشیم دانشگاه مسئولیت خاصی برای خودش داره، حتی حوزه مسئولیت خاصی در این مورد داره و ما انتظار نداریم که در دانشگاه و حوزه در بحث فهم قرآن از همون روش‌های عادی و عرفی استفاده بشه که یک شهروند متعارف از اون روش ها استفاده میکنه. به نظر میرسه مسئولیت حوزه و دانشگاه در این مورد بسیار سنگین تر هست و لازم هست که رجال حوزه و دانشگاه در این باره کار خودشون رو بکنند. و این رو من به عنوان نقطه پایانی عرض میکنم که رسالت حوزه و دانشگاه در ارتباط با مسئله مرجعیت قرآن این هست که با یک مطالعه گسترده درباره روششناسی، درباره معیارها و منطق فهم قرآن زمینه ای رو فراهم بکنه که ما از رجوع به قرآن سود ببریم و خدای نکرده بحث‌های سلیقه‌ای در این حوزه برای ما خطرآفرین نباشه. و من به عنوان جمله آخر عرض می‌کنم که با وجود اینکه صد و اندی سال از طرح مسئله مرجعیت قرآن در جهان اسلام میگذره، ما در بحث در مسائل مربوط به ساماندهی به فهم قرآن، در مسائل مربوط به روش شناسی فهم قرآن، استفاده از دانش‌های مختلف در مسیر فهم قرآن، از مرحله طرح مسئله خیلی جلوتر نرفتیم. و این که راه نپیموده بسیاری در پیش رو داریم و این تلقی که ما فکر بکنیم الان بالفعل ما میتوانیم از بحث مرجعیت قرآن به عنوان یک راه حل استفاده بکنیم، یه مقداری در واقع خوشبینانه است. و به نظر میرسه اگر ما یک نگاه در واقع آینده نگرانه داشته باشیم، به این معنا که به سمت الگوهای کارآمدی در مسیر فهم قرآن حرکت بکنیم و در نظر داشته باشیم تمام اون آمال و اون آرمانهایی که برای یک جامعه قرآنی متصور هست امریست بالقوه و ما هنوز خیلی از اون قوه ها رو بالفعل نکردیم. بنابراین راه نپیموده در پیش روی ما درباره معیارها، درباره روشها و شیوه های فهم قرآن بسیار است. عذرخواهی میکنم از پرگویی.